دو بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نیم روز 18 تیر ماه 1400، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنیم با صحبت‌های جان کربی سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا که روز پنجشنبه نسبت به حملات اخیر به مراکز دیپلماتیک و نظامی آمریکا در عراق و سوریه عمیقا ابراز نگرانی کرد و گفت بدیهی است که ایالات متحده امنیت و سلامت نیروهای خود در خارج از کشور را بسیار جدی و پاسخ جدی می‌گیرد و پاسخ مناسب می‌دهد. آقای کربی با اشاره به زخمی شدن سطحی دو پرسنل آمریکایی در حملات اخیر خاطر نشان کرد که ایالات متحده هرگز از چنین رویدادی غافل نمی‌شود. سفارت ایالات متحده در منطقه سبز بغداد و نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه روز چهارشنبه هدف سه حمله موشکی و پهپادی قرار گرفتند و از جمله در جریان اصابت دست کم 14 راکت به پایگاه عین الاسد دو نیروی آمریکایی هم مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما تحلیلگران بر این باورند که این حملات توسط نیروهای شبه نظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران پیش از این هر گونه دخالت در حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را تکذیب کرده است. دیمیتری کولبا و مارک گارنئو وزیران خارجه اوکراین و کانادا روز چهارشنبه با خانواده‌های قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراین دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش وزارت خارجه کانادا، دو مقام در این دیدار بر تعهدات کشورهایشان در اجرای عدالت، شفافسازی و دریافت غرامت برای خانواده‌های قربانیان تأکید کردند. این دیدار در حاشیه کنفرانس اصلاحات اوکراین در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانی برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید که خطای انسانی عامل این رخداد بوده، اما کشورهای دخیل بارها مقامهای جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم کردند. برخی از خانواده‌های قربانیان هم میگویند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور عمدی این هواپیما را هدف قرار داده، امری که جمهوری اسلامی ایران آن را رد می‌کند. خبرگزاری ها روز پنج شنبه از تصرف گمرک اسلام قلعه در مرز هرات با ایران از سوی طالبان و پناه آوردن مرزبانان افغان به خاک ایران خبر دادند. همزمان شبکه‌های اجتماعی هم ویدیوهایی را از نیروهای طالبان منتشر کردند که آنها را در حال احوال پرسی با مرزبانهای ایرانی در نزدیکی این گمرک نشان می دهد. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که گروه طالبان روز پنجشنبه با حمله به برخی از مناطق ولایت هرات 5 شهر را بدون درگیری تصرف کردند. این خبرها در حالی است که اجلاس بین الافغانی هم در تهران با حضور نمایندگانی از این گروه و دولت افغانستان انجام شد و دو طرف با انتشار بیانیه‌ای مشترک از تصمیم برای بحث درباره آنچه راهکار گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اسلامی مورد توافق و نحوه دستیابی به آن در نشست بعدی خواندند خبر دادند. همچنین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که مأموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان 9 شهریور ماه به پایان می‌رسد و این بر عهده مردم افغانستان است که کشور خود را اداره کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش آنچه باید در افغانستان انجام میداده را به انجام رسانده است. تروریست های حمله 11 سپتامبر و اسامه بن لادن را از بین برده و اجازه نداده تا آن کشور پایگاهی برای حمله به ایالات متحده باشد. اظهارات روز پنجشنبه آقای بایدن مفصل ترین اظهار نظر او درباره خروج نظامیان آمریکا از خاک افغانستان محسوب می شود. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا تاکنون 90% از نظامیان این کشور خاک افغانستان را ترک کردند. و سرانجام اینکه پلیس هایتی روز پنجشنبه اعلام کرد 6 تن را در ارتباط با ترور رئیس جمهور این کشور کشته و یا به دام انداخته است. درگیری پلیس با مظنونان به قتل رئیس جمهوری هایتی از اوایل روز چهارشنبه در پورتو پرنس پایتخت آغاز شد و همزمان با این عملیات وضعیت فوق‌العاده هم در این کشور اعلام شده است. به گفته پلیس 4 فرد مسلح تاکنون توسط نیروهای پلیس کشته شده، دو نفر بازداشت شده و سایر مهاجمان فراری هستند. مقام های هایتی تاکنون هویت مهاجمان و یا انگیزه های احتمالی این ترور را اعلام نکردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است عصر روز پنجشنبه بحران در هایتی را بررسی کند. جوونیل مویس حوالی ساعت 1:30 چهارشنبه در حمله افراد ناشناس به اقامتگاهش به قتل رسید و همسرش هم در این حمله به ضرب گلوله مجروح شد. پروانه،
سپاه هم از پشت پرده با طالبان است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بران چه در این مجله میشنوید. طالبان گمرک‌های مرزی با ایران را تصرف کردند. آینده روابط ایران و افغانستان با وجود سلطه این گروه چه خواهد بود؟
سپاه هم از پشت پرده با طالبان از سال‌هاست که روابطی داشته و بعض بزرگان طالبان در ایران بودند.
ما احتیاج مبرم.
کرونا همچنان ایران را در کام مرگ می‌کشد. آینده واکسن به کجا خواهد کشید؟
ما احتیاج مبرم به واکسن داریم. تا واکسن نزنیم ما از این در واقع منجلاب کرونا خارج نخواهیم شد.
و بیبرقی در ایران، نگاهی داریم به وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور با وجود بروز این معضل در ایران. به همه اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وضعیت بحرانی و خیز پنجم کرونا در پایتخت و افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد مبتلایان در بیمارستان ها و همچنان روند کند واکسیناسیون و حرف های ضد و نقیض مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی موضوعی هست که در این بخش به اون میپردازیم. کیانوش فرید همکارم با ما روی خط هست. کیانوش، برامون از آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خیز پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده. هر روز هم اوضاع داره وخیم‌تر میشه. امروز بر اساس اعلام رسمی خودشون تعداد شهرهای قرمز به 143 تا رسیده. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا صحبت کرده. او میگه هر فردی که امروز دوچار به در واقع مبتلا میشه و دوچار میشه به احتمال خیلی قوی هم مبتلا میشه به همین نوع جهش یافته دلتا، حداقل میتونه 8 تا 12 نفر دیگر رو گرفتار کنه و قدرت سرایت پذیری این ویروس به شدت بالاست. او معتقده که با بالا رفتن درصد تست‌های مثبت اهم از تست‌های سریع و PCR در تهران داریم متوجه میشیم که این چرخه چقدر سریعه و چقدر در تهران فعالتر شده. از اون طرف معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران رو داریم، دکتر فرشاد علامه، که امروز میگه مراجعه به بیمارستان رو به افزایشه، اما دارن سعی میکنن که بیماری پشت در بیمارستان نمونه. دکتر صالحی از اعضای ستاد مقابله با کرونا، او هشدار میده به نشانه های جدید سویه دلتا و میگه ما در روزهای گذشته با افزایش غیر قابل پیشبینی تعداد مبتلایان در بیمارستان ها مواجه بودیم. اگه وقت داری پروانه یک کوتاه صدای ایشون رو پخش کنیم که در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی حرف زده.
متاسفانه ظرف هفته گذشته با افزایش تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 مواجهیم. در بیمارستان امام خمینی هم که یکی از مراکز مهم درمان این بیماران در شهر تهران هست، ظرف چند شب گذشته با افزایش غیر قابل پیش بینی تعداد بیماران مواجه شدیم. متاسفانه با شرایطی که بیماران بد حال دارن و با شرایطی که در بیمارستان وجود داره، از همه هموطنانم خواستار این هستم که پروتکل‌ها رو رعایت کنن تا حداقل با روتین‌های درمانی کم بشه و بتونیم خدمات بهتری انشالله ارائه بدیم. بیماران استرپایی بسیار بیشتر و در کنارش هم یه روند چشمگیر بیماران بستری رو داره. به نظر میرسه سویه جدید درگیری ریوی خیلی سریعتری رو داره ایجاد میکنه. خواهشم این هستش که زمین پروتکل ها رو رعایت میکنن. دوستانی که میبینن نشانه های تنفسی مثل سرفه خشک، مثل سنگینی تنفس یا تاهی نفس براشون ایجاد میشه، هر چه زودتر همکاران پزشک معاینه شون بکنن، احیانا متخصصین عفونی یا متخصصین ریه مراجعه بکنن تا بشه و هر چه زودتر اقدامات درمانی رو براشون انجام.
و پروانه غیر از آقای صالحی ما از اون طرف صحبت‌های بابک اشرفی معاون دانشگاه پزشکی ایران رو داریم که صحبت از گروه سنی میکنه که دارن مبتلا میشن، کودکان اشاره میکنه بین 5 تا 17 سال و میگه تعداد اینها الان خیلی بیشتره. در جمع بندی بخوام، وقت نداری، وزارت بهداشت ایران الان دیروز میگه ما بیش از 23,000 بیمار جدید مبتلا داریم. این در حالیه که سعید نمکی هم امروز وزیر بهداشت نامه به فرمانده کل کشور داده برای مراقبت از مرزها و میخواد که جلوگیری بشه از ورود غیرقانونی مهاجران و انتقال کرونا از طرف سیستان و بلوچستان. اینجا بگم دقیقا همون انتقادی که با آقای نمکی شده، معتقدانشون که درست و دقیق و به موقع تصمیم نگرفتن، مرزها رو الان میخوان ببندن. یک ماه پیش باید میبستن. خودشون یک ماه پیش به سیستان و بلوچستان کادر درمانیش صداش به در آمده بود و میگفت به داد ما برسید. آقای نمکی میگفت ما 72 ساعت وقت داریم اونجا رو ببندیم. اما چه اتفاقی افتاد؟ الان در تمام کشور پراکنده شده و امروز آقای نمکی وایساده و میگه به منتقدانش جواب میده، میگه من به من میگن پرچمدار این عرصه هستم و میخواد که با منتقدانش برخورد بشه و میگه جوان مردانه نیست که همه چی به گردن وزارت بهداشت بیفته، منتقدان تبلیغات مسموم میکنن. خب این در حالیه که این خیز جدید رو خب داریم ما میبینیم جلوی چشممونه، وضعیت واکسن رو منتقدان دارن میبینن. و بگم جا داره اینجا که این بر میگرده صحبتاشون به ویدیویی که ما هم دیروز صداش رو پخش کردیم از دکتر محمد رضا هاشمیان که بی وقفه در آیسوی بیمارستان مسیح دانشوری داره کار میکنه و به عملکرد آقای نمکی اشاره کرد و وضعیت پزشکی، گفت حتی اگر میخواید من رو اخراج کنید بکنید، اما وضعیت پزشکی خفتباره و این رو به آقای نمکی گفت و گفت بهتر فردا به وزارت بهداشت نری. امروز کیانوش جهانپور به همین صحبت ها واکنش نشون میده، میگه آقای هاشمیان و کسانی که ویدیوی لایو میذارن بیان برن سیستان و بلوچستان کار کنن. این در حالیه که در شبکه های اجتماعی ما میبینیم که نسبت به آقای هاشمیان گفته شده که ایشون شب و روز دارن در اون بخش کار میکنن و اگر نقد میکنن میخوان صداشون شنیده بشه، نه اینکه به اونها حمله بشه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما با شروع تابستان به مرور قطع برق گسترش بیشتری یافت، به گونه‌ای که در چند روز اخیر به خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران تبدیل شد و اعتراضاتی را هم در برخی شهرها برانگیخت. اختلال در کار ادارات و کارگاه‌های کوچک، گرفتاری صدها نفر در آسانسور، اختلال در شبکه کنترل ترافیک، خراب شدن لوازم خانگی شهروندان، شکست قهرمانان شطرنج کشور در رقابت‌های جهانی آنلاین و احتمال از بین رفتن واکسن‌های کرونا در مراکز سلامت از جمله این مشکلات بود. همراه هستیم با سپیده بهکام که نگاهی داشته به این بحران در این روزهای ایران. سپیده، بیشتر بشنویم از تو در مورد قطع گستره برق در ایران.
پروانه، همونطور که اشاره کردی برق بسیاری از شهرهای ایران در دست کم یک هفته گذشته به شکل گسترده در ساعتهای طولانی و از پیش اعلام نشده قطع شده. این قطع برق گسترده برحال با گرمای شدید هوا همراه بوده، همینطور موج تازه شیوع ویروس کرونا موسوم به دلتا و از همه بدتر همزمان آب رو داشته که خب به هر حال با افزایش نارضایتی‌های گسترده در بین مردم در سراسر ایران هم همراه شده. مسئولان جمهوری اسلامی اما بارها توضیح دادن که این اتفاقات به دلیل خشکسالی هست یا اینکه کمبود 10,000 مگاواتی برق یا استخراج غیر مجاز رمز ارزها و استفاده زیاد از کولر در گرم‌ها، اینها رو همه رو دلایل کمبود برق در روزهای اخیر اعلام می‌کنند. اما هیچ کسی اعلام نمی‌کنه که خب این تا چه زمانی قرار هست ادامه پیدا بکنه. جسته و گریخته مثلا معاون اول رئیس جمهوری گفته که احتمالاً این روند تا مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد، اما هنوز قطعی دلیلش و اینکه آیا این وضعیت درست میشه یا نه اعلام نشده. اما روز پنجشنبه 17 تیر ماه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران یک خبری منتشر کرد، البته بدون منبع، و گفتش که 3 از پرسنل یکی از نیروگاه‌های برق به جرم همکاری با اونچه گروهک‌های ضد انقلاب خونده شد توسط نهادهای نظارتی شناسایی شدند، دستگیر شدند و مدعی شد که افراد بازداشت شده خرابکاری کردند و اقدام به از کار انداختن بخشی از نیروگاه‌های برق کردند و به نوعی این قطعی برق‌های مکرر رو گفت که اینها دخالت داشتن، اما این خبر توسط یکی از مقامات وزارت نیرو امروز تکذیب شد و علیرضا توکلی از مقامات وزارت نیرو گفتش که تاکنون هیچ مرجع امنیتی این خبر رو تایید نکرده، همه نیروگاه های کشور به گفته او طبق روال در مدار تولید قرار دارن. پروانه
سپیده، اعتراضاتی رو هم داشتیم در قبال این قطعی برق و همچنین کمبود آب در کشور، از اعتراضات مردمی بگو در این روزها.
ببین، همونطور که ویدیوهایی که میبینیم در شبکه‌های مجازی منتشر میشه، به هر حال مردم تجمع کردن این روزها در مقابل ادارات برق در شهرهای مختلف، یا اینکه شبها همزمان با قطع برق معترضان حالا از بالای پشت بامشون یا از پنجره منازلشون حتی اقدام کردن به سر دادن شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی، حالا مرگ بر دیکتاتور و غیره از جمله شعارهایی بود که مردم میدادن. اما این قطع برق به هر حال که خیلی در ساعت‌های شبانه روز تکرار میشه و آب هم همراهش قطع میشه و اینترنت هم قطع میشه، به هر حال کل زندگی مردم رو فلج کرده و همین دلیل اعتراضات هست. البته موارد دیگری هم هست که جمع شده، مثل مشکلات کرونا و وضعیت اقتصادی و غیره. من به مواردی از این مشکلاتی که برای مردم پیش اومده میتونم اشاره بکنم. اول اینکه خب قطع آب در خیلی از مناطق به این شکل پیش میاد که آب بسیاری از ساختمان‌ها به هر حال با پمپ کار میکنه، وقتی برق قطع میشه آب هم قطع میشه. در این حال قطع برق باعث میشه که دستگاه‌های پزشکی که در خانه‌ها استفاده میشه، از جمله دستگاه‌های اکسیژن برای برخی از بیماران کرونایی، اینها قطع بشه و با مشکلاتی برای بیماران باهاش مواجه بشن. در بیمارستان‌ها هم با اینکه گفتن ژنراتور وجود داره، دستگاه تقویت برق و دستگاهی که جایگزین میشه وقتی برق نیست، اما خب این دستگاه‌ها عمدتاً توان برق‌دهی طولانی مدت رو ندارن و وقتی برق قطع میشه به هر حال اینها هم میتونن خیلی کوتاه مدت کار بکنن و به هر حال جان بیماران کرونایی در خطر هست. و با اینکه وزیر بهداشت تکذیب میکنه که و گفته اینها جو رسانه‌ای مسموم هست، اما گزارش‌هایی وجود داره که نشون میده بیماران کرونایی در این روزها با مشکل مواجه شدن و جان خودشون رو از دست دادن.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به قطع گسترده برق و آب در کشور. اما هم خبرگزاری ایرنا روز گذشته خبر داد که نیروهای طالبان گمرک اسلام قلعه در مرز هرات با ایران رو به تصرف خودشون درآوردن. همزمان فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نیروهای طالبان رو در حال احوال پرسی با مرزبانهای ایرانی در نزدیکی این گمرک نشان می‌دهد. در گفتگو با طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان ساکن سوئیس، ابتدا از او درباره پیشروی طالبان و تصرف گمرک اسلام قلعه در مرز ایران پرسیدم.
در حقیقت طالبان یک حضور نظامی دارند و الان یک حضور دیپلماتیک هم دارند، چرا که دیروز و روز گذشته یک حیاتشون در تهران هم بودند و تهران هم طالبان را به حیث یک حضور دیپلماتیک و به حیث یک حضور نظامی تحویل میگیرد. بله، طالبان فعلا در این جنگ ها دست بالا را دارند و سرحدات ایران را، ولایات مهم، استانهای مهم افغانستان را تصرف کردند و برای ایرانی ها میخواهند که اطمینان بدهند که از افغانستان مهاجر و مواد مخدر و این چنین چیزها سرازیر نخواهد شد. آیا این وعده های خود را می توانند نگه بدارند؟ این را آینده خواهد گفت.
به نظر شما آینده روابط ایران و افغانستان با توجه به تسلط طالبان بر بخش های مختلفی از این کشور چگونه رقم خواهد خورد؟
خب الان هنوز طالبان سر قدرت نیامدند و امکان دارد که متاسفانه در افغانستان تا اینکه یک جناح یا جناح دیگر در قدرت باشند اول یک مدت جنگ در پیش رو داریم. ایران هم در حال تغییر است. فعلا آقای ظریف که طالبان رو پذیرفت، شاید فردا هم وزیر خارجه یقین است که نمی باشد و معلوم هم نیست که چی می باشد. اما یک چیزی که ما می داریم این است که سیاست منطقه‌ای ایران توسط سپاه تعیین می شود و به هر صورت منافع ایران فعلا در اول این بود که آمریکا را از منطقه بکشد، ولی الان نگرانی های شروع می شود که اگر طالبان بیاید چطور خواهد شد و
سپاه هم از پشت پرده با طالبان از سال هاست که رقابتی داشته و بعض بزرگان طالبان در ایران بودن، یکیشان در حالی که از ایران به پاکستان میرفته توسط یک پهپاد هم کشته شد در پاکستان چند سال پیش. به هر صورت ایران هم نمیتواند قسمی که ما میگوییم دست به زیر علاشه بنشیند و منتظر باشد که در افغانستان چی میشود. پس هر دو طرف معادله را ایران کار میکند، میخواهد با همه گیر رابط خوب داشته باشد تا اینکه بیشتر بتواند تا آینده را مهار کند.
ما الان شاهد همونطور که شما گفتید تصرف ایالات مختلف و مهم افغانستان هستیم به دست طالبان. آیا باید منتظر یک جنگ داخلی باشیم در این کشور با وجود این تحولاتی که داره پیش میره؟
متاسفانه بله. فعلا کابل بسیار دست و پاچه شده، یعنی که همه این چیزها به سرعت واقع شد و با خروج آمریکا در 4 جولای که قرار بود در ماه سپتامبر خارج شوند، همشان خارج شدند در حقیقت قواهای جنگیشان. کابل بسیار همه چیز شتاب زده شد دیگر و طالبان زود جنبیدن و ولایات شمالی را گرفتن که همجوار جمهوریت های آسیای مرکزی است و یک هیئتشان به مسکو هم رفت و گفت شما پریشان نباشید، ما این ولایات را تصرف کرده ایم و از اینجا داعش و غیره سرایت نمی کند به آسیای مرکزی. یعنی باز هم همین یک استراتژی دیپلماتیک موازی به یک استراتژی نظامی روی صحنه جنگ. کابل حتما کوشش خواهد کرد که این مناطق را دوباره بگیرد، به خاطر که این مناطق همچنان سرچشمه پول گمرکات است. یعنی که وقتی که از مرز غذا و ابتهایی که از ایران می آید و از ایران هر سال تقریبا 4 میلیارد دلار غذا و امتحه می آید بر افغانستان، در اینجا این یک مالیه گرفته می شود در اسلام قلعه یا در سرحدات شمالی و این پولی است که یک مقدارش به کابل می رسید، یک مقدارش به جیب کسانی که دزدی می کردن این پولها را و با کابل ارتباط داشتن می رفت و وزیر مالیه وزیر داریایی کابل این را اعتراف کرده بود، ولی یک مقدارش به کابل می رسید. پس به خاطر اینکه این ولایات سرچشمه پول مالیات هستند، کابل حتما یک اقدامی خواهد کرد که این جاها را دوباره بگیرد. کابل قوای هوایی دارد و هلیکوپترها دارد، را طالبان این را ندارد. پس هنوز معلوم نیست که حالت چی است و آینده این ولایات در حقیقت معلوم نیست فعلا، اما برای مردمان غیر نظامی بسیار مشکل است. در این جنگ همشان بیجا شده اند و بی خانمان شده اند و بعضشان بله به طرف ایران یا جاهای دیگر مهاجر خواهند شد.
آیا طالبان امروز که تلاش میکنه روابط دیپلماتیک برقرار کنه با کشورهای همسایه افغانستان، با طالبانی که سالها پیش قدرت رو در این کشور در دست داشت و فشار سیاسی و مذهبی بسیاری بر کشور وارد میکرد، فرقی کرده؟
در حقیقت نه، تغییری نکردن. تو با در استانها و ولایاتی که رفتند حتی اعلامیه ها دادند که زنان بهتر است داخل خانه بمانند و فعلا میگویند که چون وضع جنگ است باید داخل خانه بمانند، ولی یک روزی اگر قدرت کاملا پیش طالبان هم باشد، شعارهایشون راجع به زنان همچنان که مثل گذشته بوده هست و در حقیقت طالبان از خشونت زیاد کار میگیرند برای رسیدن به این جاها و برای رسیدن بر قدرت در آخر، و این هم نشان میدهد که تغییر نکرده. آیا با القاعده و اینها روابطشان چی است؟ اعضای القاعده در افغانستان از 30 سال به این طرف زندگی میکنن، بعضشان ازدواج کردن در قریجات با طالبان با دیگران، و اما این خود القاعده است که فعلا ضعیف شده و در حقیقت به گفته رئیس جمهور آمریکا دیشب که اون القاعده ای که 20 سال قبل بود که برنامه ریزی کرد حمله را به آمریکا در اون وقت که اسامه بن لادن زنده بود، اون القاعده دیگر درست وجود ندارد، یک نظام کهنه و پوسیده شده القاعده. بله در آینده شاید دوباره تولد شود، ولی الان فعلا اون القاعده اون القاعده نیست. داعش بله، داعش یک خطری است و در افغانستان امکان دارد که گروه های کاملا گروه های جرمی به وجود بیاید، چون که افغانستان بزرگترین صادرکننده مواد مخدر است
و در افغانستان امکان دارد که مناطقی در آینده باشد که نه زیر تسلط طالبان باشد، نه زیر تسلط حکومت باشد، ولی بله زیر تسلط گروه های جرمی باشد که پول زیاد دارند و اسلحه زیاد دارند و در اونجا بله امکان است که انواع دیگر تروریسم در آینده بروز کند.
گفتگویی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان، درباره پیشروی طالبان و تصرف گمرک اسلام قلعه در مرز ایران. اما طالبان امروز مدعی شده که 85% قلمروی این کشور رو به تصرف درآورده. از دیگر سو حضور طالبان هم در مرزهای ایران توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به خودش جلب کرده. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، کاربران درباره حضور طالبان و قدرت گرفتن اونها چه گفتند؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، امروز در کنار نزدیک شدن طالبان به مرزهای ایران، سالگرد 18 تیر هم هست. اما من ابتدا با سوالی که کردی شروع میکنم درباره نزدیک شدن طالبان به مرزهای ایران. سامان در توییترش نوشته همسایه شدن با طالبان و مذاکره های پیدا و پنهان با القاعده بار دیگه به وضوح یادآوری میکنه که جمهوری اسلامی این ادعاش که در سوریه جنگیدیم تا داعش رو از مرزهای ایران دور کنیم افسانه بیش نبود و یک دروغ بزرگ بود. رضا تقی‌زاده هم در توییترش با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا درباره در واقع حضور در افغانستان نوشته که پیش از آن که دولت آمریکا در واقع آمریکا وارد افغانستان بشه، طالبان در قدرت بود و ظلم و جنایت میکرد، اما حالا بعد از خروج تدریجی اونها، امارت اسلامی افغانستان بار دیگه به یاری برخی همسایه ها مثل جمهوری اسلامی به کابل برمیگرده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و انتقاد کرده از دیپلماسی ایران در قبال طالبان و گفته که در واقع مایه سرشکستگی هست. احسان در توییترش نوشته این مایه سرشکستگی برای دستگاه دیپلماسی ایران به فرماندهی محمد جواد ظریف هست که با طالبان وارد گفتگو و مذاکره شده و چراغ سبز به اونها نشون داده. ساسان آقایی هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که هر فیلم و تصویری که از لبخند فاتحانه به تعبیر او خوناشامان طالبان میبینم، مرگ رویای مشترک ایران، افغانستان و عراق برای رسیدن به آزادی و دموکراسی است، برای غلبه بر بنیادگرایی و پس گرفتن آینده. سقوط افغانستان نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط غرب به خصوص آمریکا هست، دولت‌های آمریکا هست. و این کاربر در واقع به نوعی انتقاد کرده از این موضوع و اشاره کرده به خطر بالقوه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه با روی کار آمدن طالبان.
بنیامین، اشاره کردی به سالگرد 18 تیر که حمله به دانشگاه تهران صورت گرفت و تعداد زیادی از دانشجویان در اون زمان کشته یا مفقود شدند. در مورد این موضوع کاربران چه گفتند؟
درسته پروانه، در مورد این موضوع هم بسیار صحبت شده، به خصوص یادآوری شده یاد سعید زینالی، دانشجویی که در واقع مفقود شد و مادرش اکرم نقابی همچنان چشم انتظارش هست، از سرنوشت دقیق او اطلاعی در دست نیست. خیلی کاربرها انتقاد کردن از دو جناح جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان و اصولگرایان. از جمله کاربر نوشته دوباره 18 تیر شد و باز سران اصلاح طلب و اصولگرا میشینن با هم مناظره میکنن، یقه همدیگر رو میگیرن، گلاویز میشن، نهایت هم با هم خوشوبش میکنن و دست میدن و تمام. آنچه که باقی میمونه نگاه چشم به راه مادر سعید زینالیه. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع و اشاره کرده به ماجرای 18 تیر و گفته که یادآوری کرده کشته شدگان رو، یادی کرده از فرشته علیزاده که به شکل غیر رسمی گفته میشه از جانباختگان 18 تیر هست، در منابع رسمی اشاره به این موضوع نشده. تنها کشته شده 18 تیر در منابع رسمی عزت ابراهیم نژاد هست که داوود پنهانی اشاره کرده به او که ظاهرا در شب حادثه اونجا بوده. او نوشته که عزت شاعر بود، سهمش از کلمات خیلی بیشتر از ما بود، او قشنگ بود، وقتی که شعر میخوان چشمانش را میبست، نفسش گرم بود و بچه پل دختر بود.
ممنونم از تو بنیامین. اما در میان اسامی کشته شدگان 18 تیر ماه از محمد جواد فرهنگی، سعید زینالی، فرشته علیزاده، تامی حامی فر، مجگان توکلی و جواد قنبری هم ذکر شده. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.